اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در این مسئله بودیم که اگر برای حاج حصر و سدی پیش آمد، در اینجا مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه فرمودند حکم اجیر مثل حاج به نفسه هست در احکامی که مترتب هست. در اصل مسئله تقریبا اعلام و کسانی که اهل حاشیه هستن خیلی حرفی ندارن، فقط مرحوم آقای سبزواری در ذیل قول مرحوم صاحب عروه ولو زمن المؤجر الحج فی المستقبل فی صورت تقیید لم تجب اجابته، این صورت تقیید رو ایشون اشکال میکنن، میفرمایند بل فی صورت الاشتراط ایزن بناءً علی ثبوت الخیار للمستأجر کما هو المفروض. چون در صورت تقیید صاحب عروه قائل شد اجاره منفسخ میشه، ولذا این که تضمین بکنه او باید اجاره دیگری مثلا ببنده. در صورت اشتراط مستأجر خیار داره و خیار دو سمت داره، یک جانب فسخ داره اعمال و یک جانب ابقاء معامله، ولذا ایشون میفرمایند این معنا که صاحب عروه فرمودن در صورت اشتراط هم جاری است. بعد اعلام دیگه در این مسئله نسبت به فرمایش مرحوم صاحب عروه هیچ حاشیه‌ای ندارن، واجب نیست قبول ضمانت او، اینکه مبرع ذمه نیست عملی که انجام میده، همه فروعی که گفتیم و بعد حالا باز متذکر میشیم. عمده حواشی که در اینجا به وسیله اعلام زده شده بر متن صاحب عروه نسبت به این فرمایش صاحب عروه هست که میفرماید و ظاهرهم، یعنی ظاهر فقها، استحقاق الاجره به نسب الى ما اتا بهی من الاعمال، اینی که اجیری که مبتلا به سد و حصر شده اعمالی رو که انجام داده، احرام بسته، بعضی از اعمال رو انجام داده، ظاهر فقها این است که این اجیر استحقاق اجرت داره به نسبه این، ایشون نقل میکنن. بعد صاحب عروه میفرماین و هو مشکل، ایشون اشکال میکنن و بعدم استدلال میکنه صاحب عروه که اجیر در اینجا هیچ حقی نداره و هیچ سهمی از اجرت نخواهد داشت. مرحوم نائینی در اینجا میفرمایند تقدم انه الاقوا، یعنی اینکه اجرت تعلق بگیره اقواست، مثلش مرحوم آصف جمال الدین گلپایگانی، آقای بروجردی لا اشکال فیه کما مر، مرحوم آقای اصفهانی، همینجور مرحوم آقای صدر، آصف صدر الدین تقدم عدم الاشکال فیه، همینجور اعلام زیادی آقای آصف عبدالهادی که اسم میبریم، همه اشکال کردن به مرحوم صاحب عروه که این که شما میفرمایید این اجیر سهمی از اجرت نداره این محل کلامه، این تمام نیست. مرحوم آقای فانی یک حاشیه‌ای دارن، میفرمایند همون جور که در مسئله 13 گفتیم، مسئله 13 رو ما بعداً متعرضش میشیم، اشاره بهش میکنیم، اللازم کما اشرنا در اونجا رعایت الاجاره به ماهیه امر انشائیون قصدی، اجاره یک انشاء قصدیه، ما باید رعایت کنیم اون انشاء رو، فإن وقعت این انشاء قصدی اجاره اگر واقع شده علل اعمال علا نحو الانبساط همه اعمال فلا اشکال فی تبعض الاجره بالنسبه الیها بما له من الاجزاء، منبسط میشه این اجرت. و ان وقعت علیها علی الاجاره علا نحو المجموعیه، مجموع اعمال متعلق اجاره است. اینجا فلا اشکال فی عدم الاجره، اینجا دیگه اجرتی نیست، لعدم الاتیان بالمستأجر علی به هو مجموع الاعمال به ما هو مجموع اون، مجموع اعمال این جمله اعمال رو که نیاورده. و اما تمییز بین القسمین، از کجا بفهمیم که این انشاء واقع شده به نحو انبساط یا بر این عام مجموعی مجموع اعمال؟ ایشون میفرمایند فهو موکول الی العرف، العرف المعاملی، و این اختلف به حسب البلدان، ولو مختلف بشه به حسب شهرهای مختلف، او الی تصریح به احد ما فی عقد الاجاره، یا در عقد اجاره بگن اجاره ما چجوره. اینجا باز امام میفرمان لا اشکال فی، مرحوم آقای فیروزآبادی در ذیل فرمایش ایشون که مرحوم صاحب عروه فرمود لأن المفروض عدم اتیانه للعمل المستأجر علی و عدم فائدت فی ما عطابه، اینجا این مستأجرون علیه رو که نیاورده، اون مقدارم که آورده گلی به جمال من نمیزنه، فایدهی برای من مستأجر نداره، ایشون حاشیه میزنن قد مزا ان تعلیل علیلون، این تعلیل دلیل نیست، و ان مجانیت عمل الاجیر التي هي مختاره ضعیف سخیف، این فرمایش رو تعبیر سخیف میکنم. چرا؟ لا اشکال فی و یعطی فیه تفصیل المتقدم. چی؟ این کمی حوصله کنید، این در مسئله بعد میاد، اینو توضیح میدیم بعد، اینو توضیح میدیم. بله بله جان، حالا عرضم دیگه اون مسئله اشکال لفظیه، لا اشکال فی او یعتی فی، وابه وابه میفرماین وابه اینجا اشتباهه، و یعتی فی ها تفصیل المتقده. حالا میان حوصله کنید. بله ایشون میفرمایند که در اینجا استظهاره، چون انشائی که واقع شده انشاء قصدیه، از این انشاء قصدی که ما اسمش رو اجاره گذاشتیم، انشاء با لفظ دیگه، عرف از این چی میفهمه؟ اینجا عرف رو که ایشون داخل میکنن چون کار استظهاره از انشاء، استظهار از انشاء امر عرفی است، توجه می‌فرمایید؟ ظهور کار عرفه و این ظهور ممکنه در بلدان مختلف هم فرق بکنه، این هم حالا نظر ایشونه. حوصله کنید حالا جزئیات. مرحوم کاشف القطاع می‌فرمایند عرفت قریبا ان المدار لیس علی الفائده و عدمها، ما قبلا هم گفتیم که مدار تعلق اجرت بر سر این نیست که فائده ای نصیب مستأجر میشه یا نمیشه، و علا فرضهی به فرضم بگیم فایده باید داشته باشه، ایشون میفرماین فل فائدتو حاصله ولا اقل من الاجر، اجری خدا میده بالاخره، و عمل المسلم محترمون. مرحوم نائینی باز اینجا حاشیه دیگری دارن در زیر فرمایش مرحوم صاحب عروه، صاحب عروه فرمودن فهو نظیر الانفساخ فی الاسناء لعذر غیر سد و الحصر، این که ما میگیم اجاره تعلق نمیگیره، صاحب عروه میفرماید این که ما میگیم اجاره تعلق نمیگیره و معامله و عقد اجاره منفسخ میشه، از قبیل انفساخ در اسناء هست لعذر غیر سد و الحصر، وسط اعمال مریض شد و ول کرد، اینم عذر دیگه، سد و حصر نیست، عذر، ول کرد، اینم مثل اونجا. چجور در اونجا معامله منفسخ میشه و اجاره‌ای به نسبت تعلق نمیگیره به این اجیر؟ و همینجور کل انفساخ فی اثناء سائر الاعمال المرتبطه لعذر فی اتیانها فی اتمامها، مثل عذر در بقیه اعمالی که مجموعه مرتبطه، مثل نماز مثلا، این اعمال اینجوری وقتی مجموعه اجزاء مرتبطه و شما لعذرن نتوانستید همه این اجزاء رو کنار هم بیارید، معامله منفسخ میشه و اجرتی هم تعلق نمیگیره. مرحوم نائینی ایشون میفرماین، این تمثیل ایشون رو قبول ندارن، میفرماین بل من قبیل الانفساخ فی اثناء الاعمال المبزعت اجرتها على ابعاضها مع وحدت القرض و بساطته. نائینی حرفی میزنه اینجا، میفرماید شما اینجا حج که دارید، بله مجموعه اعمال مرتبطه هم هست، اما اینجا ابعاضی است کنار هم قرار گرفته با وحدت غرض. اینجا این اعمالی که اجرتش توزیع میشه نسبت به تمام ابعاض توزیع میشه در این اعمال، ولذا ایشون میفرماید جناب صاحب عربه شما نیایید مثال بزنید مثل چی؟ مثل انفساخ در اثناء عذر غیر قصد و هست یا در اثناء سایر اعمال مرتبطه. شما بیاید بگید بل من قبیل الانفساخ در اثناء اعمالی که توزیع میشه اجرتش علا ابعاضها با وجود اینکه غرض از اونها یکیه و بسیط هم هست، یعنی غرض بسیطه. شبیه به فاشیه ایشون و مرحوم آصف جمال گلپایگانی دارن. آقای فانی باز در ذیل فرمایش صاحب عربه میفرماین و صاحب عربه کلامش این بود و قاعدت و احترام عمل المسلم لا تجری لعدم الاستناد الی المستأجر فلا یستحق اجرت المثل ایزن، که ایشون نظر صاحب عربه این بود که قاعده احترام عمل مسلم اینجا جاری نیست. چرا؟ برای اینکه اشکال مستند به مستأجر نیست، صد و هست که کار مستأجر نیست، از جای دیگری آمده. خب اینو ایشون میفرمایند. مرحوم آقای فانی میفرمایند به معنا ان احترام عمل المسلم لا یستلزم بنفسه، احترام عمل مسلم خودش اقتضاء زمان نداره، بل زمان یتفرع علی الید بل اتلاف، اونا زمان درست میکنه. این لم یکن فی البین اجارتون مزمنتون للمسما او ام او یا ام امرون معاملیون مزمنون للمثل، اینجا یا یک عقدی باشه که باید تضمین مسما بکنه، چون عقد بی تضمین ثمن میکنه خودش در مقابل این، و عقد اجاره تضمین اجرت میکنه. قاعده احترام عمل مسلم اینجور که ایشون میفرماین، این مثل قاعده ید و امثال اینها نیست، یا مثل اون تضمین معاملی که از ناحیه معامله میاد نیست که در اینجا بیاد این عمل مسلم مزمن باشه برای اجرت، این رو ما نداریم، این فرمایش ایشانه. این مجموعه حواشی است که اعلام بر این مسئله صاحب عربه داشتن. خب یمکن ان یقال در اینجا فرعی که صاحب عربه مطرح کردن متضمن فروعی است، این مسئله متضمن فروعی است، چند تا فرع داره، بعضی از اینا رو توضیحش رو در ضمن اقوال آقایون دادیم، تکرار نمی کنیم. فرع اول عبارت از این است که اگر من ناچار شدم در اینجا مبتلا شدم به سد و حصر بدون اینکه اعمال رو انجام بدم، محرمم دیگه، بدون اینکه اعمال رو انجام بدم میخوام از احرام خارج بشم، اینجا عنایت بفرمایید. سد و حصر ممکن است قبل از احرام پیش بیاد ولو بعد دخول الحرم. بله
ممکنه.
نه ببینید حالا نه ببینید عرضم به حضورتون که در اجاره خود به اصطلاح بر منافع هم ید رو تصویر کرده در اجاره، ولذا الان من اگر این اجاره رو بستم اون منفعتی که من متعلق ملک من شده این نیست، اما ید من در اونجا هست. توجه می‌فرمایید؟ ید اعمه بر نه حالا علی حال حالا من کار ندارم به فرمایش ایشون. ببینید ایشون حالا ما بخوایم فرمایش ایشون رو جدا بس بکنیم، مسئله اینه. نه ببینید ایشون میخواد این حرفو بزنه، اونی که مزمن هست چیه؟ تزوین از چه ناحیه میاد؟ تزوین حالا ما به فرمایش ایشون کار نداریم، تزوین یا از ناحیه عقد معاملی میاد. شما وقتی آمدید بیع کردید ضامنید، اگر بایع هستید این مسمن رو بدید، اگر مشتری هستید سمن رو بدید. این زمان زمان معاملی است. یک زمانهایی داریم بر اساس قواعد تثبیت شده، علل ید ما اخذت حتی تعدی، یا من اطلف مال الغیر فهو له زامن. این از طریق قاعده میاد. آقای فانی حرفش اینه، حالا عبارت برسونه یا نه، حرفش اینه که قاعده احترام عمل مسلم زمان آور نیست. این قاعده زمان درست میکنه، درست؟ بیان من که اصلا نیست. ببینید اینه که آقای فانی میگه، ما هنوز چی نگفتیم. مرحوم صاحب عروه فرمود قاعده احترام عمل مسلم لا تجری هنا. البته صاحب عروه جاهای دیگه قبلا ازش داشتیم که اصلا قبول نداره این قاعده رو، همچین قاعده‌ای داریم تعمل داشت در اونجا. اینجا میگه لا تجری. ایشون آمده میگه اصلا توضیحیه، حاشیه توضیحیه، میگه وجهی نداره قاعده احترام عمل مسلم بیاد اینجا برای این اجرت درست بکنه، چون زمانی درش نیست. قاعده اگر قاعده بود که اثبات زمان میکرد، علل ید ما اخذت حتی تعدی اثبات زمان میکنه، من اطلف مال الغیر اثبات زمان میکنه، هر عقدی به حسب اقتضاء خودش اثبات زمان میکنه، زمان معاملی. قاعده احترام عمل مسلم این نیست، درست شد؟ اینجور نیست، مزمن نیست. همین مقدارشون میگه. خیلی خوب، مولانا ایشون هم مثل صاحب عروه داره میگه، میگه نباید اجرت بده. ایشون هم همونو میگه، ایشون هم میگه اینی که اثبات استدلال میکنه، حاشیه قبلی ایشون رو دیدید، ایشون فرمون نگاه میکنیم به اون انشاء قصدی که صادر شده. انشاء قصدی چیو میرسونه؟ توجه فرمودید؟ اینجا هم میفرماد این قاعده در واقع توضیح میده فرمایش صاحب عروه رو. من نمیفهمم فرمان شما چیه. الهیت مولای اجازه بفرمایید، حالا اجازه بفرمایید ببینید. و قاعده تو احترام عمل المسلم لا تجری، خود ایشون اجازه بفرمایید، به معنا ان احترام عمل المسلم لا یستلزم به نفسه. اگر در اینجا چیزی زمانی تصویر بشه، یا ید یا اطلاف، ان لم یکن فی البینه اجارتون مزمنتون للمسما، اجاره مزمن مسما اجاره تامه است. ایشون قبلا حرفش رو زد، یعنی شما به مقتضای این اجاره اگر متعلق اجاره رو تماما آوردید ضمانت میاد، اما ناقص آوردید نه، ولذا باید بچسبیم به قاعده احترام عمل مسلم. توجه فرمودید؟ حالا اصل قاعده احترام عمل مسلم، ما قبلا گفتیم احترام عمل مسلم زمان آور هست از نظر ما، اما در یک حدودی، در یک شرایطی. همین مقدار که شما سر خود عرض کردم این رو، شما صبح اینجا میایید میگید امروز من رد میشدم از کنار حرم، رفتم حرم حضرت معصومه به نیابت از شما یه زیارت سیری کردم اونجا، پولشو بده. خب عمل مسلمه دیگه، احترامم داره. اینجا من باید بگم که بله اجرتش به عهده منه، اینو هیچ کس قائل نشده. احترام عمل مسلم رو ما داریم، اما زمانی که این مسلم عملش مستند من باشه، استناد رو باید اثبات بکنیم. اگر من باعث شدم که شما برید، وقتی من باعث شدم که شما این کار رو انجام بدید، احترام عمل مسلم اینجا اقتضا میکنه من ضمانت نسبت به این اجرتش داشته باشم. حالا اگر شما این عمل رو که من به شما گفتم ناقص گذاشتید، اینجا همین مسئله است که ما الان درش هستیم، که آیا اینجا احترام عمل مسلم اقتضا میکنه یا نمیکنه، اینو توضیح میدیم. حالا در عرض خودمون توضیح میدیم. حالا در اینجا عرض کردیم مسئله فروعی داره. فرع اول این است که من گرفتار صد و اجر شدم، رفتم مکه، اینجا صد پیش آمد، حصر پیش آمد. اگر قبل از احرام، خب اینجا اصلا مشکل احرام دیگه من ندارم، از نظر حکم تکلیفی ول میکنم چون محرم نشدم من، حتی اگر داخل حرم شده باشم بدون احرام ول میکنم. اما اگر داخل حرم شده یا نشده احرام بسته، چون دو عنوانه، دخول حرم و احرام، اگر احرام بسته، به مجرد اینکه احرام بست، احرام یه احکام خاصی رو برای انسان میاره. من الان محرمم، راه افتادم برم اعمال به جا بیارم، هیچ عملی هم انجام ندادم، این صد و حصر پیش آمد در فاصله بین میقات و مکه، این صد و حصر پیش آمد، من گرفتار شدم. اینجا من باید از احرام بیام بیرون. از احرام بیرون آمدم، گفتیم روایاتی که ما داریم در اینجا، اطلاقاتی که در اینجا داریم که در جای خودش گفته شده این است که حاجی اگر رفت مکه مبتلا شد، اینجوری یک قربانی بکنه. قربانی هم بعضی ها میگن بفرسته به منا، اما اگر نشد همون جایی که هست ما مطلق گذاشتیم، نه، یه قربانی هر کجا که هست اونجا قربانی میکنه، از احرام میاد بیرون. این نسبت به حاج به نفسه هست اطلاقات ما. اما اعلام میفرماین اینجا فرقی بین کسی که برا خودش حج به جا میاره یا برا غیر نیست، چون این از احکام حج، این اطلاقات حکم حج رو و بیرون آمدن از احرام رو مشخص میکنه، فرقی نمیکنه چه اصیل باشه چه نائب و اجیر باشه. خب در اینجا حرفی تقریبا نیست، صاحب عروه همه اعلام این حرف رو میزنن. اینجا این نکته ما باز گفتیم، باز تکرار میکنیم که در اینجا این حکم هم وجود داره که اگر این آقایی که رفته به بکه، حالا اجیر هم نباشه اصیل باشه، این که رفته به بکه اگر در عام استطاعتش را افتاده رفته، یعنی همین امسال مستطیع شده بود، همین امسال هم را افتاد رفت، وقتی مبتلا به صد و حصر شد، طبق نظر آقای خویی البته کشف میکنه که این از اول مستطیع نبوده. ما البته این کشف رو نگفتیم، حکم همینه، ما آمدیم گفتیم استطاعت من جمیع الجهات براش براهم نبوده، چون استطاعت من جمیع الجهات این است که این تمکن باقی بمونه تا آخر اعمال حج، ولذا این آقا مستطیع نیست. اجازه فرمایید، فایدش اینه، این حکم، این حرف فایدش اینه که اگر این آقایی که حالا پول داشت آمده بود مبتلا به صد و حصر شد، خب نتونست بره، سال آینده دیگه بی پول شد، کسادی به بازار خورد، تا آخر عمرش دیگه استطاعتی که به حج بره پیدا نکرد، این حج برش واجب نبوده و بعد هم نیست، اینجا هیچ تکلیفی نداره. اما اگر کسی باشه که نه در عام استطاعت رفته، بلکه عام استطاعت وقت نکرده یا گرفتار بوده ولی عذر داشته، عذر شرعی هم داشته، حالا هرچی بوده، این حج استقر علی ذمته، عذر برای نرفتن داشته، عذر مانع از تحقق استطاعت نمیشه، استطاعت آمده و استقرار پیدا کرده در ذمه‌اش، چند سال ول کرده نرفته، حالا امسال راه افتاد آمد احرام بس مبتلا به صد و حصر شد. این که مبتلا به صد و حصر شده، خب این حج حج درست نیست، یعنی به قول معروف صد و حصر مثل موت نیست، باز بیاییم میگیم، بنابراین باید از احرام خارج بشه، حج حجت الاسلامشم به حساب نمیاد و بعدن این آدم بی پولم بشه بازم واجبه که حج رو انجام بده. البته آقایون میگن با گدایی هم شده باید بره حج انجام بده، ما حرف دیگه داشتیم، این خصوصیت در اینجا هست. اما نسبت به اجیر، این مسلمه، اجیر وقتی رفت اونجا و نتوانست این کار رو انجام بده در اینجا، اولا از احرام چجور خارج بشه؟ مثل اصیل یه قربانی بکنه خارج بشه، بلا فاصله مسئله دوم پیش میاد، تکلیف اجاره و نیابتی که استنابهی که من بستم چی میشه؟ تکلیف او چی میشه؟ اینجا انفساخ اجاره رو آقایون میگن. انفساخ اجاره این است که من اجاره بسته بودم با شما که شما برید برای من حج انجام بدید، الان گرفتار این حصر و سد شدید، این قراری که من با شما گذاشتم قرار چجوری بوده؟ اگر این بوده که شما از طرف من نائب هستید حج رو در این سنه معینه همین امسال به جا بیارید، وقتی صد و حصر شد ولو شما تقصیر نداشتید، اما عمل مورد اجاره رو نمیتونید دیگه انجام بدید، امسال گذشت دیگه، قرار ما حج امسال بود، شما هم که نتوانستی انجام بدی، تقصیر خودت هم نبود، اما نشد، اینجا میفرماین معامله منفسخ میشه. اما این اجاره‌ای که منفسخ میشه، آقایون که تقیید و اشتراط میگن میفرماین علی تقیید منفسخ میشه. اما اگر اشتراط باشه، من وقتی اجاره رو بستم گفتم شرط در ضمن عقد بوده به شرط اینکه امسال باشه، اینجا من مستأجر خیار پیدا میکنم، خیار تخلف شرط، در اینجا میتوانم ابقا کنم معامله رو، بگم خب امسال نتونستی سال آینده انشاءالله بار انجام بده، ابقا میکنم معامله رو، یا فسخ میکنم. اگر فسخ کردم در اینجا خواه نخواه اینجا دیگه اجارهی وجود نداره. ما بحث اجرت که میکنیم در هر دو صورت میاد، اینجا در سایر موارد وقتی من میام و فسخ میکنم، اینجا اجرت تبدیل میشه به اجرت المثل، نه مسما دیگه نیست، فسخ کردم، اما در اینجا مثل صاحب عربه میگه اصلا اجرتی تعلق نمیگیره، اصلا اجرتی نیست که حالا میرسیم مسئله دیگه. بله ببینید احسن تو ببینید، ما که گفتیم تقیید اینجا تصویر نداره، فقط اشتراط میشه، اشتراط که شد انفساخ دیگه معنا نداره، فقط خیار تخلف شرطه. بله اینجا مطلب سوم، در اینجا مطلب دیگری که باز در اینجا هست، اجزائه، آیا از منوبانن مجزی هست یا مجزی نیست، این مسئله دوم بود، اون مسئله انفساخ مسئله سوم ما اینجا عنوان کرده بودیم. اونجا هم همون مسئله است که ما توضیحی دادیم به مناسبت کلام جناب شیخ طوسی، خاطرتون هست دیروز عرض کردیم، دفاعی از شیخ کردیم، مسئله این است که آیا این رفته، حالا بنده خدا رفته عمده اعمالم به جا آورده، عمده اعمال رو به جا آورده، قبل از اینکه تمام بکنه این صد و حصر پیش آمد، درست شد؟ آیا مجزی هست از من مستأجر یا مجزی نیست؟ همه اینجا آمدن و گفتن موسی نیست. همه، تنها کسی که آمده و قائل به اجزاء شده عرض کردیم شیخ طوسیه. دیروز عرض کردیم مرحوم فاضل هندی کاشف اللسام، صاحب کشف اللسام رضوان الله تعالی علیه، البته ایشون اصفهانیه، حالا چون هند رفته و سالها در هند بوده معروف شده به فاضل هندی، شخصیت بزرگیست، فقیه بزرگیست. ایشون آمده خب به شیخ طوسی علاقه دارن خیلی. شیخ طوسی معتقد بوده این اشتباه واضح رو نمی کنه، فرموده سهو من قلمه شریف یا از قلم کاتبین. لکن عرض کردیم دیروز مرحوم محقق در شرایع میاد شبیه این حرف رو میزنه، این سهو من قلمه شریف نیست، محققم فقیه بزرگیست. ما توجیهی دیروز برای فرمایش شیخ طوسی عرض کردیم، اون توجیه خب قویه، مرحوم شیخ نظر داشته، مخصوصا ما در مسئله هم که وارد میشیم غیر از استدلالی که به حالا کتاب و روایت و اینا میکنیم جهات تاریخی مسئله رو هم در نظر بگیریم. شیخ طوسی در چه زمانی این حرف رو گفته؟ اساسش هم این است که همون جور که موت اتفاق بیفتد بعد از احرام و دخول الحرم موجب اجزاء میشه، اینجا صد و حصر هم به منزله موته. این حرف شیخ طوسیه. روایاتی که ما داریم در مورد موته، در مورد صد و حصر راجع به اجزاء ما روایت نداریم. شیخ طوسی میاد القاء خصوصیت میکنه، القاء خصوصیت هم که میکنه عرض کردم وجه داره، از نظر تاریخی وجه داره. چرا؟ برای اینکه همون جور که این مرده اگر از قبلش دوباره بخوان حج به جا بیارن هزینه داره، رفتن داره، زحمت داره، در صد و حصر هم همینه، در اون زمان اینجوری بوده. ولذا شارع این که آمده گفته مجزیه خاصه رعایتی به حال مردم بکنه، خب این رعایت اینجام جاشه، این حرف شیخه. منتها در مقابل عرض کردیم ما وقتی اعمال خصوصیت و تنقیح منات میکنیم یک خصوصیت ممتازه در مورد نباید داشته باشیم. خصوصیتی که به نظر میرسه در اینجا که میتونه مانع بشه از سرایت حکم و تنقیح منات عبارت از این است که در اینجا موت دیگه فرصت رو برای انجام از من میگیره، در حالی که صد و حصر این فرصت رو نمیگیره. این خصوصیت هست و لذا ما به مقتضای این خصوصیت آمدیم قائل شدیم مثل صاحب عروه که مجزی نیست. بچه با اینه بفرما شما. بله اینا اجازه یه کمی حوصله کنید، این دو تا مسئله دیگه هست. حالا نه خیر، نه نمیشه، اونجا فاسد رو معنا میکنن، حال لسان روایات هم مختلفه، اونجا فساد رو معنا میکنن. فساد میگن از مثل جماع کرد در وسط چیز عجیر، حالا میگم میگی مثلا یه مسئله، یک طولانی ترین مسئله عربم اونجا، حالا میگم میگی دو سه صفحه مسئله اونجا هست که اگر این عجیر رفته به حج با عیال خودش جماعی صورت داد، خب وسط اعمال در حال احرام اینجا چه بکنیم؟ اینجا سال آیاندن باید بیاد. این که آیا عمل سال اول باطل شده یا نه محل کلامه. خود صاحب عروه قائل میشه بعدن که عمل باطل نیست، اما حج سال دوم عقوبت جریمه است و لذا من ذمه‌ام فارغ میشه، چون سال اول عملی که انجام داده ولو این جماع توش بوده اما عمل صحیح، حالا صحیحه فاسد نیست، میگم چرا، اما از من کافیه. و لذا اگر این آقا نرفت این عقوبت رو سال آینده انجام بده، به من دیگه ربطی نداره، اون مشکل خودشه، جریمه بوده مال خودش، به من کاری نداره. اونجا این حرف رو که میزنن توجیه که صاحب عروه اینو میگه، توجه فرمود در مقابل دیگران، توجیهی که در اونجا میکنن، میگن این جماع باعث نشده حج فاسد بشه، بلکه این حج مقارنه با جماع پیدا کرده. توجه فرمودید؟ یه حالت اینجوری تصویر میکنن، ولذا اونجا خودش محل حرف و کلامه. روایاتی هم که داریم لسانش جور تقریبا همین معنا رو میرسونه، ولذا مرحوم آقای خویی هم نظر صاحب عربه رو اونجا میپذیره به روایت زراره. بعدا میگیم روایت زراره که میفرماین صحیحه زراره او حسنه زراره، و عرضم به حضورتون که روایت دیگه هست که استناد میکنن، اونو اجازه فرمودی اونجا بگیم، اینجا وارد نشیم. بله.
بله.
نه اونجا. بله. مولانا. بله. ببینید شما باید حوصله کنید. ببینید فرق هست بین این مسئله و اونجا. صد و حصر که شد من دیگه نمیتونم کاری انجام بدم. اونجا این عملو که انجام داد میگن یجب الاتمام. یجب الاتمام برای چی؟ خب اگر فاسد شد خب ولش کن دیگه، مثل صد و حصره. اینو نمیگن. اونجا میگن یجب الاتمام. حالا اینجا این هم تمام شد. مسئله دیگری که صاحب عربه اینجا عنوان کرده بودن، اگر این آقای اجیر زامن بشه که من سال دیگه حج رو به جا میارم، که باز من حیث تاریخی مسئله رو گفتم این که اجیر همچی حرفی رو میزنه، تصویرش به اینه که این که این همه راه رفته میگه من اونجا میمونم سال دیگه حج رو انجام میدم، در اون روزگاری که رفتن به سال میکشیده. خب اعلامی در اینجا گفتیم که انصافا بزرگانی هم هستن، مثل ابن ادریس، مثل مرحوم شیخ، عرضم به حضورتون که مثل صاحب مقنعه مرحوم مفید و دیگران، اینا آمدن گفتن واجب این ضمانت رو قبول بکنیم. آقایون اینجا همه آمدن گفتن نه خیر، واجب نیست. علت تقیید، چون دوتا مبنا داریم، علت تقیید آمدن گفتن این منفسخ معامله، این هیچ واجب نیست. علل اشتراط هم بنابر اشتراط این میتوانه اعمال خیار نکنه. بله، وقتی در اینجا اعمال خیار نکرد پس قبول کرده این، اما عند تقیید ینفسخ و واجبم نیست قبول تضمین او، ضمانتش رو نپذیریم. اینجا هم عرض کردیم بله فتوای جمع همینه، آقایون همه این رو گفتن، فقط جماعتی از متقدمین از اصحاب آمدن قائل شدن به وجوب. این اعلامی هم که وجوب نمیگن، اینا اولویت و استحباب رو میگن، استحباب داره که بپذیریم. اینجا من عرضی که دیروز کردم، حالا دیروز در ذیل فرمایش مرحوم آقای خویی، فرمایش آقای حکیم بود، من عرض کردم ذیلی که در اینجا میشه گفت عبارت از این است که اگر در اینجا این بابا اجیری که رفته، عرض کردم تاریخ مسئله رو نگاه کنیم، این در اون زمانی که راه دور بوده، فرض کنید از هند باید راه بیفته برسه به مکه، دو سال طول میکشیده، این رفته اونجا الان مسدود شده، اون وقت هم صد و حصر خیلی زیاد بوده، دزدا حمله میکردن، نمیدونم چه میکردن، این در اون زمان نتوانست حج رو به جا بیاره، این بخواد برگرده به بلد خودش بعد دوباره بخواد، این یه کار خیلی ثقیلیست. این آسانترین راه اینه که در همون مکه بمانه یک سال، خرجش هم کمتر میشه، سال آینده انجام بده. این مسئله ناظر به این معنا هست، و اگر شماها اگر با توجه به این جهت شما بیاید مثل شیخ طوسی یا مثل مرحوم ابن ادریس فتوا بدید، خیلی کار بیرایی نکردید ها، خیلی دور از آباده نیست. ولذا اینجا ولو صاحب عربه مطلق گرفته، صاحب عربه نزدیک به عصر ما هست، ولو زمان صاحب عربه هم هواپیما به اینجا، اما ماشین بوده یا به اصلا راه ها خیلی نزدیکتر شده بوده، اما این فتوا نظر نسبت به اون جهات داره. اگر اون وضعیت باشه از ما هم سوال کنند، عنوان اولی اگر نشد به عنوان ثانوی هم، چون ضرری است هم به اجیر هم به مستاجر، خود مستاجر ضرر به خودشه. لا ضرر گفتیم ضرر به نفس رو نمیگیره، ضرر به غیر رو میگیره، نسبت اجیر باید این حرفو بزنیم. این هم تمام شد. اما مسئله اجرت که عمده ترین مسئله در این فرعه و ما میخوایم نظر صاحب اوربر رو بررسی کنیم انشاءالله فردا. و السلام علیکم.